اجازه بگیر منم میام در اون نقطه دو کلمه باهات حرف بزنم. ماوی اومد بهش گفت ببین عبیدالله، جنگ بین من و این خاندان یک جنگ دیرینه است. تا وقتی حسن باشه من با اینها جنگ دارم، اما اگر تو باشی من با تو جنگی ندارم. تو کنار بکش تا حسن شکست بخوره، بعد خلافت رو ما به تو میدیم. اینطوری نه سیخ میسوزه نه کباب، منم اینجا به منفعت خودم میرسم، حسن رو شکست میدم، تو هم بعدا کنارگیری میکنی ولی بعد به خلافت میرسی. این پیشنهاد عبیدالله رو سست کرد. ببینید ما باید این مقایسه ها رو بکنیم. وجود مقدس ابوالفضل العباس وقتی برش امان نامه آوردن، حتی اگر بهش میگفتن ولایت و حاکمیت بر کل زمین رو هم بهت میدادیم برش فرق نمیکرد، باز فریاد میزد. ولی بعضی از این اصحاب ائمه علیهم السلام که من جمله عبیدالله بن عباس، با یه پیشنهاد در واقع مقام و رسیدن به خلافت، اونم یه پیشنهاد دروغ، واقعا معاویه این کارو نکرد بعدن، ولی خیلی زود کناره گرفت. وقتی هم کنار رفت 7000 نفر رو با خودش کنار برد. خب در اون قصه امانه هم همینطور بود، واقعا شمر و حالا کسانی که پشت قصه بودن میخواستن یک شکست سیاسی و روانی به امام بدن، میخواستن از این فرصت استفاده کنن برن به حضرت ابوالفضل بگن ما از قبیله بنی کلابیم، تو هم از قبیله بنی کلاب، مادرت از اون قبیله بوده، ما یه نسبت دوری با مادرت داریم. از این طریق میخواستن برن حضرت رو جدا بکنن، یه شکست روانی و سیاسی به امام حسین بدن که بگن ما تونستیم یکی از زیارات رو که اینجا موفق نشدن، با این بصیرت و با این نگاه زیبایی که حضرت ابوالفضل عباس داشتن توطئه‌شون رو خونسا کردن.
بسیار عالی، خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما. انشالله که در زمره یاران حقیقی آقا ابوالفضل عباس علیه السلام باشیم. 3553 رو فراموش نکنید. امروز بفرمایید که از آقا قمر منیر بنی هاشم چه حاجتی طلب می‌کنید. 329 10 551 با پیش شماره 025 شماره تلفن ماست. اما این نکته رو محضرتون عرض بکنم، در این روز تاسوعای حسینی هر جا که میریم موکب هست، هر جا که میریم در هر خونه‌ای تو هر کوچه‌ای، خیلی جاها، خیلی از مواکب، حیاط، تکیه ها، غذای نزدیک امام حسین علیه السلام رو میدن. خیلی جا افسوس هم میخوریم و این نگاه میکنیم یعنی میشه یا امام حسین یا ابوالفضل یه روزی برسه منم موکب داری بکنم، منم هیئت داری بکنم، منم به نیت شما اطعام بدم، منم یه دیگه غذا درست بکنم، غذا بکشیم با خانواده مشارکت بکنیم. خب برای خیلی از ماها این امکانه وجود نداره، اما میتونیم یه دونه غذا، دو تا، 10 تا، 50 تا غذا رو بانیش بشیم و تقدیم عاشقای امام حسین علیه السلام بکنیم. چقدر قشنگه، چقدر خوبه اگر این اتفاق به دست خادمای مسجد مقدس جمکران بیفته. یعنی چی؟ یعنی این که خادمای امام عصر علیه السلام قرار هست که 313,000 غذای نذری رو به نیت شما عاشقای امام حسین علیه السلام طبخ بکنن و تقدیم بکنن و پیشکش بکنن به زائرایی که در ماه محرم و صفر میان مسجد مقدس جمکران و کسایی که قرار برن در مسیر بهشتی و آسمانی نجف و کربلا، عمود 10-90-1090 موکب مع امام منصور متعلق به مسجد مقدس جمکران هست. خادمای امام زمان ارواح نافدا از چند روز دیگه انشالله عازم میشن که موکب رو برقرار بکنن، مقدماتش رو فراهم بکنن، در ایام اربعین از زائران سید الشهدا پذیرایی بکنن و من و شما میتونیم مشارکت بکنیم. هر چقدر که دوست داریم، دوست عزیز شنونده، حواسمون باشه شیطان دستمون رو نگیره، به عشق امام زمان، به عشق سید الشهدا کار خیر این کارو انجام بدیم، به نفع خودمونه، به نفع بنده حقیر سرا و تقصیر نیست. قطعا فردای قیامت همین عددهای کوچیکی که نذر کردیم و به دست عاشقای سید الشهدا رسوندیم و اطعام کردیم انشاءالله دست همه ما رو خواهد گرفت. من میخوام این شماره کارت اعلام بکنم، محبت بفرمایید تلفن همراهتون رو آماده بکنید یا کاغذ و خودکارتون رو دم دستتون قرار بدید. سعی میکنم آرام و شمرده دو مرتبه بخونم تا شما فرصت داشته باشید در حقیقت یادداشت بفرمایید. اگر صلاح دونستید اون عددی که میخواین نذر بکنین رو هم بفرستید به 3553. همین گفتن این که فلان این عدد داده، فلان این عدد داده، خودش یه ترویج، یه کار خیره و قطعا ریا هم نیست انشاءالله. 6104-3378-7498 6183 یه مرتبه دیگه تکرار میکنم، 6104-3378-7498 6183 به نام مسجد مقدس جمکران. از همین شما قبول باشه این خادمی هایی که محضر سید الشهدا علیه السلام ابراز
می‌کرد. ای علمدار شاه کرب و بلا، ای علمدار شاه کرب و بلا، با وفای با وفای با وفا، مروه عشقی زلال زمزمی، مروه عشقی زلال زمزمی، با صفایی با صفایی با صفا، با صفایی با صفا، تابش صبح هست در پیشانیت، تابش صبح هست در پیشانیت، و زهایی و
لكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله هواه مبذوله في رضا الله يرى الظلم الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل. فأنا خلنا بيشد بذهنه معه بذهنه ممات همش كنت مستقل قفتم مثل إنك زين العابدين من مخابرم سراغي باب الهواج وانا مخابرم به مقام و منزلتش خدا رو قسم بدن، نه میخوام به خودش بگم بگیر از خدا واسه ما شخص میخوام مطرح کنم و بریم سراغ یه شخصی که ردخور نداره خواستش اگر بخواد او بیبر برگرد است و طبق روایاتی که ما داریم از خود زین العابدین هم داریم اتفاقا از خودش و او عموشه مثل که کهنهو داشته ابوالفضل رو اینجا تعریف میکنه هر رجل کل رجل نعم هر رجل این مرد بودا خیلی مرد بود ابوالفضل چیه؟ ها؟ اونی که مطیع امر خدا باش قواش رو در چه راهی مصرف کنه؟ رضای خدا. روز عاشورا میگن چی بود؟ یه وقتی به این که اینا رفتن اصحاب شهید شدن دارد به این که فلم ما را العباس وحده تأخیه الحسین وقتی تنهایی برادر رو دید عطا اومد پیش حسین علیه السلام چی گفت؟ گفت قال حلی من رخصه آیا به من اجازه میدی برم میدون؟ میدونید ابوالفضل کیه که ها؟ می نویسن فبک الحسین بکاءً شدیدا شروع کرد حسین علیه السلام شدیدن گریه کردن یه جملاتی دارد میگه انت صاحب لوایی تو علمدار منی تو کجا بری؟ دارد در جواب برادر چی میگه؟ این کسی که دارای این نیرو این قدرت این شجاعت برگشت گفت به این که قد زاغ صدری دلم تنگی میکنه و سئمت من الحیات از زندگی بیزارم بذار برم جواب ان کنت لابد من ذلک فاطلب لها اولاء الاطفال قلیلا این رجل شجاع با این قدرت شد حسین علیه السلام میگه حالا که اینه برو یه کمی آب واسه بچه ها تنگه کن اجازه میدان بهش نمیده در اینجا اینجوری دارن اینه میگن مطیع امر مولا گوش میکنی؟ گواش رو در رضای مولا داره صرف میکنه ها، توجه کنید. مهم اینه، گفتم زین العابدین که الان داره عموشو اینجا توصیف میکنه، اینجا میگه چی؟ میگه برین از این بخوان که این حاجتتون از خدا بگیره. ما هم حالا میخوایم بریم در خونه همون بگیم یا ابوالفضل، هممون حاجت داریم. حاجتهای ما رو از خدا بگیر و به ما بده. میگن ابوالفضل آمد، مشک و برداشت، وارد شریعه شد، پر از آب کرد، دستها رو زیر آب برد، به سمت دهان آورد، فذکر آتش الحسین علیه السلام، آب روی آب ریخت، نخورد. مگه میشه برادر تشنه باشد و من سیراب؟ نه. از شریعه بیرون آمد، وارد نخلستان شد، کاری کردن، صداش بلند شد، والله انقطع تو بو یمین، انی احامی ابدا اندین. کاری کردن ابوالفضل، مشک رو به شانه چپ انداخت، ولی طولی نکشید باز بند مشک رو به دندان گرفت. داره میاد، برادر ازش چی خواسته؟ ازش آب خواسته برا بچه ها. و اتاه و سهمون و اصاب الغربه، تیری آمد به مشک خورد، ابوالفضل ایستاد، فوقف العباس. يا ابا الفاز وایساد کجا بره؟ آب نداره. فتاه سهمون آخر، تیر دیگری آمد، طبقه فی صدره، تن غلبه من برسیه، عباس با صورت به زمین.
بلفت با ویلا میون قلب مرکه بوغا شده، وقت هنر نماییه سقا شده، میون قلب مرکه گوغا شده، وقت هنر نماییه سقا شده، ابرای آسمون دارن پیدا میشن، دریای غیرت راهیه دریا شده، کلید دریاها دست علم داره، حتی دل بارون بهونشو داره، حتی دل بارون هنگاری میخواد بگیره بارون تیره ها، حضرت سفقا زده به
Stop it!
تسلیت عرض میکنم سال روز تاسوعای آقا مولامون حضرت عباس علیه السلام، ایشالله که به حق دستای قلم شده اول فضل عباس علیه السلام خدا بهتون این توفیق رو بده که بتونید بهترین خدمتها رو به این آستان مکرم داشته باشید و انشالله خدا این توفیق رو به همه ما بده. ما برای بچه های برنامه حسینی هم دوستان خوب شنونده حقیقا محتاج دعای خیرتون هستیم و آرزومند این هستیم که شما برامون دعا بکنید که امام حسین به ما این سعادت رو بده که خوب خادمی برای شما باشیم و بتونیم این توفیق خدمت رو برای ادامه زندگیمون هم ان شاء الله داشته باشیم. گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هادی عظیمی و قرار هست که همچنان در رابطه با ادب در محضر امام با ایشون به گفتگو بپردازیم. استاد در خدمت شما هستیم.
بله، یکی از مصادیق رعایت ادب در مقابل امام و رهبر جامعه که حالا فرماندهی هم میکنه در واقع همه نیروهای تحت امرش رو، اینی که ما باید خودسر عمل نکنیم. وجود مقدس حضرت ابوالفضل عباس واقعا اینطور بودن، با وجود اون شجاعت و اون قدرتی که داشتن و اون غیرتی که داشتن، خب حضرت ابوالفضل عباس باید وقتی می دیدن که یکی یکی دارن همه بنی هاشم کشته میشن، خب اول که سایر اصحاب حضرت امام حسین کشته شدن، چون اونها پیمان بسته بودن با خودشون شب عاشورا یا صبح عاشورا که ما تا وقتی که حتی یکیمون زنده است اجازه ندیم یکی از بنی هاشم بره به میدان. بالاخره وقتی همشون کشته شدن یکی یکی، حالا نوبت به جوانهای بنی هاشم رسید، خب همه رفتن به میدان، حضرت علی اکبر رفته، حضرت قاسم رفته، دیگران رفتن. حالا اینجاست که این غیرت حضرت ابوالفضل العباس واقعا ایجاب میکنه که وارد میدان بشه و خودی نشون بده، ضرب شستی به دشمن نشون بده. بله. اما حالا چون اینجا ببینید استراتژی و برنامه امام حسین کشته شدن بود، چون با کشته شدن باید جهالت مردم رو برطرف میکرد، یه وقتی اینطوریه دیگه. بله. که امام کارش به جایی میرسه به خاطر اینکه مردم انقدر جاهلن که اگر امام بیاد دشمن رو بکشه دشمن رسوا نمیشه، تازه مردم امام رو ملامت میکنن که چرا اونا رو کشتی. حضرت ابی عبدالله اگر میخواست همه دشمنان رو بکشه میتونست با قدرت یداللهی خودش، مخصوصا که حالا جنیان هم اومدن اعلام حمایت کردن، حضرت میتونست این کارو بکنه.
بله.
و حتی خود امام انقدر قدرت داره و شجاعت داره و ولایت تکوینی داره میتونه بیاد همه دشمنانو بکشه، اما اینجا حضرت میبینه که اگر بخوای اونا رو بکشی مردم هدایت نمیشن، تازه مردم از یزید و از عبیدالله و از تمام این کسایی که حالا قراره اینجا کشتشن یا کنار برن اسطوره میسازن، بعد میگن که خب اینا میخواستن ما رو به آلاف و الوف برسونن، حسین اومد و اینا رو کشت و با بیرحمی تمام و نذاشت که اینا بیان به جامعه خدمت کنن و حالا یه ذره مثلا وضع ما خوب بشه. حضرت وقتی میبینه جامعه انقدر جاهله میگه اینجا باید من کشته بشم، باید من بیام خودم رو در دهان این گرگ بندازم، مردمی که نمیدونند که این میشیست که در واقع یه گرگیست که لباس میش به تن کرده، من باید بیام خودم رو با او درگیر بکنم تا این گرگ چنگالش رو از زیر این پوستین بیاره بیرون و بدره و مردم بفهمن که این گرگه، ماهیت گرگی این دشمن خبیث رو امام حسین باید نشون بده. چطور باید نشون بده؟ با کشته شدن، با قطعه قطعه شدن. لذا اینجا استراتژی نیست که بکشی، استراتژی اینه که کشته بشی. لذا به حضرت ابوالفضل عباس در واقع اجازه میدان رفتن چند بار که حضرت اجازه گرفت ندادن، حضرت قرار گرفتن نشستن. ببینید این شعر جناب حسان رحمت الله علیه خیلی جالبه، میگه غیرتم گاه نهیبم زند از جا برخیز، لیک فرمان مطاع تو شود پاگیرم، اکبرت کشته شد و نوبتم آخر نرسید، سینم تنگ شده بس که بود تأخیرم. اینجا امام هر بار که میفرماد عباسم بنشین، حضرت عباس میشینه و چون و چرا نمیکنه، و بعدم حضرت امام حسین به اون میگه باید بره آب بیاری، یعنی به اون شمشیر نمیده بره بگه به جنگ. حالا بنابراین روایتی که روایت تقریبا مشهورم هست، این که تو برو آب بیار، یعنی در واقع دستش از اسلحه خالی میکنه، او رو پی مأموریت در واقع جنگ نمیفرسته، پی مأموریتی که تدارکات رو باید مثلا تهیه بکنی میفرسته. و این کار رو برای حضرت ابوالفضل سخت میکنه. حضرت ابوالفضل اونجا نرفته بود میدان که، یعنی اونجا همه حواسش باید به مشک باشه.
بله.
اینطوری از اول فاز میشه کشته بشه. اگر از اول فاز امام حسین شمشیر میداد میگه برو به میدان و بزن بکش، هیچ کس نمیتونه حریف از اول فاز بشه. اینطوری در واقع این استراتژی کشته شدن را امام محقق میکنه و این نیاز به یه ادب داره، نیاز به یک در واقع اطاعت پذیری محض داره که خودسر عمل نکنه. خب من در پایان مباحثم امروز عرض بکنم، حالا چون باید سبقه تربیتی هم داشته باشه بحث ما،
بله.
پدران مادران عزیزانی که حالا در خانه جوانی نوجوانی فرزندی دارن میشن، ما باید این ولایت مداری رو، این ادب رو در خانواده باید چطور نهادینه بکنیم؟ در خانواده باید ما اولا ولایت پدر رو بپذیریم. اگر ما میخوایم ولایت پذیری رو در جامعه ایجاد بکنیم، از خانه باید شروع بکنیم. ولایت پذیری قدم اولش از پذیرش ولایت پدره. ولایت پذیری قدم اولش از پذیرش ولایت شوهره. بانوان گرامی، خواهرای گرامی که دارن میشنون این مباحث رو، بدانن اینکه خدا فرموده که باید شما اینجا ولایت رو بپذیرید، بله، این در واقع نگاه آسمانی به اون جایگاه زن و مرده که بالاخره زن در عرصه تربیت، مرد در عرصه اداره در واقع امور مادی خانه، باید ولایتش پذیرفته بشه.
بله.
خب این پذیرش ولایت وقتی توسط زن انجام بشه، بچه ها نگاه میکنن، بعد ولایت پدر رو میپذیرن. این یک تمرین ولایت پذیریست. بله، ممکنه در پذیرش ولایت پدر ما یه جا هم ضرر کنیم. پدر میگه این کارو نکن، من میدونم اگه این کارو کنم سود داره. پدر میگه این کارو مثلا اگه انجام ندی مثلا بهتره، من میدونم انجام بدم بهتره. خب اینجا من یه ضرری میکنم اگه ولایت پدر بپذیرم. اشکال نداره، ضرر کن. ببینید حضرت ابوالفضل عباس در راه دفاع از امامش دستش قطع میشه. بله، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. بله، انسان باید هزینه بده. ما باید بگیم به فرزندانمون در راه ولایت پذیری انسان باید هزینه بده. این هزینه چیز زیادی نیست، اشکال نداره. اصلا اگر ولایت پذیری بدون هزینه باشه که این مهم نیست، همه مردم میتونن ولایت پذیر باشن.
بله.
وقتی انسان در اثر ولایت پذیری به منفعت برسه، خب این در واقع خیلی هم خوبه. کدوم احمقی هست ببخشید که بیاد و ولایت رو نپذیره وقتی به منفعت میرسه؟ اتفاقا ولایت پذیری جایی هنر است و مهم است که انسان یه چیزی رو از دست بده.
بله.
اون وقت اونجا عیار انسان ها مشخص میشه. ما اینو تو خونه اینطوری نهادینه کنیم، بله پسرم دخترم اگر تو ولایت پدر و پدر ممکنه یه چیزی رو از دست بدی، یه جایی هم ضرر کنی، اما اون ولایت پذیره برات میمونه. خدا اون پذیرش ولایت تو رو میبینه. درسته دنیا رو از دست دادی، این مقدار پول از دست دادی، نمیدونم این منفعت مادی رو از دست دادی، اما اونی که باید پیش خدا بماند و دیده شود، دیده شده. اون ولایت پذیری تو، این برای آخرتت ذخیره شده. دقت کنید، ما این ولایت پذیری رو بعد از منزل باید در مسجد تمرین کنیم، پشت سر امام، با تبعیت از امام. امام مسجد در واقع نماد و نشانه امام در جامعه است. ما باید پشت سر او در اعمال و رفتاری که امام داره در حین نماز، قبل نماز، بعد نماز، همین رو باید ما ببینیم و اطاعت بکنیم. تمام افعال نماز رو باید از امام اطاعت بکنیم. نه زودتر از او به رکوع بریم، نه باید زودتر از او از رکوع بلند شیم. باید ملازم باشیم. اینا همه هم حواسمون باشه که چرا داریم این کارو میکنیم. برای اینکه اینجا تمرین ولایت مداری است. تمرین ولایت مداری در مسجد اگر به این شکل انجام بشه، اون وقت انسان در جامعه که میاد حواسش هست که باید ادب رو در مقابل امام نگه داره. بله، زودتر از امام بلند نشه، زودتر از امام ننشینه. همه اینا در واقع آداب نماز جماعت، تمرین ادبه در مقابل امام جامعه. که اگر ما از کودکی، از نوجوانی با بچه‌مون اینطوری صحبت بکنیم و این نشانه ها رو بهشون نشون بدیم، ان شاءالله این ادب در مقابل ولی خدا و حجت خدا در جامعه در بچهای ما نهادینه میشه. انشالله که همه فرزندان ما و نسل جوان ما انشالله از جمله بهترین یاوران حضرت صاحب العصر باشن.
انشالله. خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما استاد سید هادی عظیمی، عزیز و بزرگوار. من نکته رو بگم، انشالله ما اقامه نماز جماعت ظهر تا سعا رو خواهیم داشت به امامت جناب استاد عظیمی در استدیوی رادیومون و در این حسینیه که در حقیقت به عشق شما عاشقان امام عصر که سلام بنا شده. بعد باید این نکته رو هم اضافه بکنم که هنگام گلبانگ اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 است. ساعت 11:55 است. در این دقایق در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه حسینی که از رادیو سراسری معارف تقدیمتون میشه.
اشک خون
روز نهم زبان حال دست های بریده جای بوسه های حیدر هنوز روی تن من می درخشد و با این وجود برخاکی هنوز که هنوز است نگرانی چشمان ام البنین را در خاطر نگاه داشته ایم و با این حال برخاکیم نگرانی چشمان ام البنین را و صدایش که تنینی روحانی داشت زیبنده مادر ماه بودنش مگر نوزادم ایرادی دارد که دستهایش را این گونه می نگری و به اشک چشم می شویش پرسشی که زمان را انگار متوقف کرد و لحظه های اینک را چون ناوکی رها شده از کمان پرتاب کرد به کنار رود فرات ام البنین سراپا گوش شد برای پاسخ این سؤال و ما لبریز از بوسه ها و عشق های حیدر و سرانجام لب به پاسخ گشود علی گفت از ما گفت از ما دو دست
این دست ها که اینک بوسه بارانند غرق در خون خواهند شد ام البنین این دست ها بی مشک بی آب بر صحرای تفتیده کربلا داغ خواهند دید این دست ها
چشمان ام البنین با آسمان یکی شد انگار نفس هایش سبک شده بود باورش برای اهالی آسمان نیز دشوار بود نگاهش را یقینی ملکوتی پر کرده بود جان فرزند ام البنین فرزند فاطمه و این آغازی شد برای همراهی همیشگی دستان عباس با دستان حسین همراهی از ولادت تا شهادت هنوز باید میخواند مقتل غیرت عباسی را هنوز نقل مشک مانده بود نگاه ام البنین این بار خیره شد مشک و آتش قصه تشنگی را پیش از این در نگاه های علی به گلوی حسینش شنیده بود به جان گوش شد و این بار گویی زمین و زمان نقال نقل عاشقانه فرزندش شدند
عباس تو ساقی خیمه های پر التهاب کربلا بالهای پرواز را که در راه می‌بیند شورانگیزترین ترنم زمان را به گوش تاریخ تقدیم می کند مشک آب را بر دهان می گیرد تا وفاداری را ترویج کند در ضربان دشتی که به بیوفایی سرخ شده است چرا که او عباس است قمر منظومه ولایت و به اوج می رساند مردانگی را
شاید همان هنگام که دست به آب فرات شست از جان دست شست که اینک این گونه در رقص شهادت سر از پا نمی شناسد مشک را که به دهانش گرفت بی دست بود. باید امانت را به خیمه های ترک خورده